بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه و اللعن علی اعدائه. من که رخت ندیده ام، دل رود از دو دیده ام. وای بر آن که بنگرد بر رخ دلربای تو. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و محترم، با برنامه دیگر از سلسله برنامه های نقد تصوف در خدمت شما هستیم، باز هم با حضور میهمان عزیز و محترممون جناب آقای دکتر فریدونی. آقای دکتر، خدمت شما هم سلام عرض میکنم. مقدمتا اگر صحبتی با بینندگان عزیز دارید بفرمایید تا به بحث بپردازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا صاحب العصر و الزمان، ادرکنی و ادرکنا. با عرض سلام و ارادت خالص همه محضر مقدس حضرت ولی عصر و با سلام به حضرت عالی و بینندگان گرامی در خدمتون هستم. بحث ارائه بفرمایید.
بسیار متشکرم. همون جور که مستحضر هستید، در دو برنامه گذشته به نقد فرقه ذهبیه پرداختیم. در این راستا آقای دکتر کتاب اصول تصوف رو از این فرقه مطرح کردن و نکاتی رو عنوان کردن که متاسفانه کوتاهی وقت به ما اجازه نداد ادامه بدیم. آقای دکتر، در خدمتتون هستیم با ادامه مطالبی که از این کتاب نقل می‌کردید.
عرض می‌کنم که ظاهرا یکی از راه‌های نشان دادن تشخص یک سلسله اینی که هر چه می‌توانند این نام این سلسله رو خلاصه طولانی‌تر بکنند و از همدیگه هم جا نمانند. لذا این فرقه‌ای که الان مشغول نقدش هستیم، اگر بخوایم در واقع نام کاملش رو ذکر بکنیم، بیان فرمودند سلسله ذهبیه، رضویه، مرتضویه، مهدویه، کبرویه، احمدیه. این شد نام این سلسله. چرا چند مشخص ذهبیه رو که در جلسات قبل توضیح دادیم، رضویه به اعتبار انتساب حضرت رضا، مرتضویه به علت انتساب به آقا علی ابن ابی طالب، مهدویه به خاطر اتصال و ارتباط با حضرت ولی عصر، و بعد هم کبرویه به خاطر اتصال با شیخ نجم الدین کبرا، و احمدیه هم به مناسبت اتصال با 37 قطب این طریقه که به نام آقا میرزا احمد عبدالحی تبریزی معروف است و به نام وحید الاولیا لقب طریقتی ایشون داره.
نظرت خواهم آقای دکتر، با 37 از معروف کرخی که شروع میشه.
بله بله.
و این شخصی که میفرمایید در چه زمانی زندگی میکرده؟
نزدیک خودمون هست ایشون، و یک کتاب هم مستقلن در مورد ایشون به رشته تحریر در آمده که اونم انشالله وقت کنیم بهش توجه پیدا خواهیم کرد.
بله.
به هر حال عرض میکنم حضورتون که از جمله مطالبی که حضرات ذکر کردن، اگر فراموش نفرموده باشند بینندگان گرامی ما، ایشون یه مداری داد و قال کرد برامون که به ما هم دارن نسبت ها میدن، تهمت ها میزنن. ما فرقمون یه دست ذهب طلاست، اون چه در فرقه های دیگر هست در میان ما نیست، مخصوصا در این زمینه ای که ما سخت منتقد و معترضیم. بحث وحدت وجود و موجود، خواستم خودشون مبرای از این معنایی که معمولا سلاسل دیگر دارن ذکر بکنم و معرفی کنم. ولی با کمال تأسف و تعجب البته میبینیم که در ضمن بیان شرح زندگانی جنید بغدادی که از جمله اقتاب این سلسله هست، مطالبی که به اصطلاح از این بزرگوار نقش شده تو این کتاب آمده، و این حرفا خیلی خیلی جالبه. میگه تا تو خدای و بنده میگویی شرک مینشیند. خدا و بنده دو چیز نیستن. اگر گفتی خدا و بنده، دوئیت بیان کردی و هر دوئیتی معناش شرک، بلکه عارف و معروف یکیست، چنان که گفته است در حقیقت اوست. اینجا خدا و بنده کجاست؟ یعنی خدای راست همه از روی حقیقت، هرچه هست خدا هست. و از این زیباتر و رساتر البته گفت، یعنی جنید گفت، غایت توحید انکار توحید است. میخوای برسی به اون اوج و سنام قله به اصطلاح توحید، باید توحید رو انکارش بکنی. قل هو الله احد رو نفهمیدی تو؟ اگر واقعا بخوای به حقیقت توحید برسی، باید بگی که همه چیز خلاصه در بحر الوهیت غوطه‌ور هستند. البته تنها این نیست، مطالب دیگر و از جمله این حرف در صفحه 125 در شرح حال همین جنید می‌خوانیم: حقیقت ذکر فانی شدن ذاکر است در ذکر در مشاهده مذکور. وقتی میگیم یا الله، باید فانی بشوی و تو یه ذاکر در الله ذوب و حل بشی. این معنای به اصطلاح ذکر اگر بخوایم.
حضرت بخوام، پس با این گفتاری که حضرت عالی الان نقل کردین از اینها میفهمیم که هم معتقده به وحدت وجود هستن، هم معتقده به فنای فی الله.
بله، و معتقد به حرفای دیگری که الان خدمتتون بزن میگم. در از کنم عمار یاسر بدلیسی، یکی از به اصطلاح اقطاب همین هست که داره توضیح حالش رو میده، دقت بفرمایید، چون فرمودن که ما کاملا ذهبیم و سلسله ما تمام اقطاب شیعه های همچین شیش آتیشه بودن دیگه، هیچ دیگه ناخالصی درشون وجود نداشته. در شرح حال عمار بدلیسی به این ترتیب به این مطلب برخورد میکنیم در صفحه 193. قال الله تعالی، این حرف عمار یاسر بدلیسی است، و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، که سوره آل عمران دیگه. ای آها، اگه میخواید اعتصام پیدا بکنید، به چی اعتصام پیدا کنید؟ ای بالقرآن و سنه. خوب مشخصه که حضرات خلاصه بزرگانشون تا چه میزان در خط تشیع، در خط خاندان پیغمبرن. همطور خدمتتون عرض کردم، من به اون آقای باقری گفتم که شما گندم نمای جوفروشید، ای کاش این کتاب رو دست من نداده بودی، چون از خود ایشون به من داد بخونمش. خب با وجود این کتاب، این ادعاها چیه واقعا؟ چرا سعی میکنید خودتون رو به رنگهای مختلف در بیارید بیرون؟ باید صریح اوریان بیاید بگید وضع ما اینه دیگه. چرا از علی ابن ابی طالب سوء استفاده؟ چرا علی رو به عنوان ابزارش میکنید؟ چرا علی رو به عنوان تابلو در خونتون قرار میدینش؟ میایید داخلی حرفای دیگری برای مردم میزنید. خلاصه بعد نجم الدین کبرا، که این سلسله که از افرادی که بهش منتسبه همین نجم الدین کبرا، چون کبرویه شد دیگه، اینقدر داشته باشید، از بیاناتش این است: اعلم ان نفس و شیطان و الملک لیست اشیاء خارجتون انج، بل انت هم و کذالک السماء و الارض و الکرسی لیست اشیاء خارجتون انج ولل جنت و النار ولل موت ولل حیات انما هی اشیاء فیک فاذا صرت و صفوت تبینت ذالک انشاءالله و تبینت ذالک انشاءالله.
حضرت بخوام باز آقای دکتر اگر که مختصرن ترجمهش رو هم عنوان بفرمین.
قرآن کریم میگه که شیطان و فرشته و آسمان و زمین و کرسی، جنت و یعنی بهشت و دوزخ، اینها همه موجودات خارجی هستن، غیر از تو هستن، واقعا هم وجود دارن. شیطان هست، مشغول انجام کار داره، وسوسه میکنه. ایشون فرمودن که خیال نکن این حرفایی که شنیده ای، یعنی نفس و شیطان و ملک و فلان حرفا، اینا اشیاء خارجی باشن، اینا همش خود تو هستی. آسمان و اینا بهم میگن تعبیرات چیشی آخه؟ این همه ما در قرآن کریم بحث بهشت داریم، بحث دوزخ داریم، از الجنت و عزلفت علمت نفس و ما احضرت و جهیم و جن و به اصطلاح دوزخ و نظیر اینها در قرآن کریم. ملک هستن، فرشتگانی که از طرف خدای متعال میان، روح میاد، تنزل الملائکه و روح، اینا هیچ کدومشون وجود خارجی ندارن، اینا همش در وجود خود جناب عالی هستن. شما به اینا میفرمایید چی آخه؟ این تعویلات واقعا چطور میتونه منطبق بر حقایق بشه؟
نکته ای که اینجا ذکر شده
علاءالدوله سمنانی از جمله افرادی است که به اصطلاح در این مسیر قطبیت اینها قرار میگیره. اینها داشته باشید مثل این که اون زمان هم همین داستان ها بوده، البته حالش هم هست به شدت زیادتر. ایشون فرمودند به مطالعه کتب صوفیه و شروع طریقت ایشان اشتغال یافتم و برنامه خود را چنین ترتیب دادم که هر شبانه روزی 12,000 ذکر می گفتم و 100 رکعت نماز قضا به جای می آوردم و سلس قرآن را تلاوت می کردم. چون دیدم مشایخ زمان و قاضیان و طلاب و خانقاه نشینان همه به درگاه ظالمان بت‌پرست تقرب می جویند، از جملگی نفرت بردم و آزرده شدم و همه در آن انتظار بودم که یکی از صوفیان صافی را دیدار کنم. این بساط مغازه‌داری و دکانداری و تقرب به سلاطین به اصطلاح ظلمه، این داستانی است که خلاصه در زمان علاءالدوله سمنانی هم به شدت رواج داشته. حالا بعد در مورد بقیه هم خواهیم خوند که این قضیه یعنی بلبشوی درویشی و فرقه پردازی خلاصه در تمام ازمنه‌ای که ما تاریخ مدون داریم واقعا وجود داشته. به این ترتیب چطور میشه آدم اعتماد پیدا بکند که این حضرات دارن به خاطر خدا حرف میزنند؟ خب برای این که حالا از کنم حضور شما که سر آقایون اصفهانی هم بی کلاه نمانه از این قضیه، از جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی در اینجا شعری نقش شده: هر نقش که بر تخته هستی پیداست، آن صورت آن کس است کان نقش آراست. دریای کهن چو برزند موجی نو، موجش خوانند در حقیقت دریاست. بحث تشبیه خدای متعال با مخلوقاتش، مخلوقات موج دریای ازلیتند. ببخشید من ناصرم این تیکه رو بخونم. خب واقعا اسلامی که برای یک مؤمن این مقدار شخصیت قائله، حاضر یک مومن تا این حد خار و خفیف بشه؟ در شرح حال امیر سید علی همدانی میخوانیم برای تشرف به اصطلاح جرگه درویشان نزد ابوالمعالی شرف الدین محمود مزدقانی رفته، خلاص مشرف بشه به سلسله فقری که البته سلسله فقری حق بر اینجا ذهبی ها هستن. خب شیخ داره با ایشون یه سری به اصطلاح سر به سر میگذاره. روزی حضرت شیخ به زبان مبارک فرمود که یا سید، اگر حالا میتوانی مبرز خانقاه پاک بکن، یعنی در واقع دبیلوسی خانقاه رو برو پاک بکن. چون بشنیدم شاد شدم که باری خدمت فرمودن ارجاع کار کردن، از انبار مبرز خانقاه پاک کردن گرفتم. چند کلوخی، ببخشید این عین عبارت خودشه، چند کلوخی که برای بیت الخلاء حضرت شیخ میگذاشتم از جبین خود صاف کرده پاک میکردم. کلوخهای آلوده به نجاست رو، چون مال شیخ بود، اون به اصطلاح مثل دبلیوسی اختصاصی داشتنشون، خلاصه من برمی‌داشتم اون سنگ‌ها و که آلوده بود. آها با اینجا اینجوری خب پوست و گوشت از جبین دور شد، استخوان در نظر آمد، اما در زیر کلاه می‌گذاشتم. روزی حضرت شیخ از بصارت خود دانست که گفت یا سید، اینقدر رنج بر حال خود نباید کرد. گفتند حالا اگر می‌توانی آب طهارت درویشان آورده باش. لاجرم مدتی در اون خدمت بودم. شأن مؤمن اینه واقعا، نظرش بره مستراح پاک کنیم واقعا، اونم نه اینجوری عادی، بلکه بعد روز سنگ های مستراح رو ها اینجاش اینجا بدم بساید به این پیشانیش تا اینکه گوشت و پوست بره و فقط استخون بمونه. البته اگر درست باشه این قضیه، این راست باشه، این داستان اسلامی که بعد انقدر به مؤمن شخصیت میده، اینقدر مؤمن رو عزیز می‌داره. ان العزت لله وللرسوله وللمؤمنین. واقع این باید اینقدر بدبخ بشه، اینقدر خار و خفیف بشه و تا بره عرض کنم که توالت شویی. صفحه 468 از شخصی به نام آقا محمد هاشم درویش شیرازی. درد طلب واقعی که مقدمه وصول به مطلوب حقیقی است، از خود گذشتن است که سالک تا از خود نگذرد به خدا نپیوندد. تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. بلکه به جز حق جل و علا شیئی به نظر او جلوگر نیست، بلکه در واقع به جز حق شیئی نه که به نظر او جلوگر شود. این یه بعضی از قسمت‌هایی بود که بنده از این کتاب انتخاب کرده بودم. دوباره برمیگردم عرض میکنم در داستان علی اللهی ها آقای نورعلی خیلی داد و قال کرد که آقا ما خود چرا ما علی اللهی میگید، آخه ما توحید حقیقی محض داریم. خیلی خوب، بعد رفتیم صفحات کتابا رو ورق زدیم، دیدیم نه یک جا بلکه جای جای بحث این است که خدای متعال در علی ابن ابی طالب حلول کرد و در دیگران هم حلول کرد و به قول جناب عالی در خیلی جاها خدای متعال آمده دیگه. اواخرش خلاصه این سلسله رو وسیع کردن دیگه. ایشون هم اولش داد و قال فرمودن که شماها چرا به آرا دیگران متوسل میشید و آنچه در افواه هست بسنده میکنید؟ نه، این کار رو نکردیم. ما سعیش هم اون نبوده که ما گفتار مردم رو بلاک بگیریم. با اینها چه کار بکنیم؟ ما شما چیتون با دیگران فرق میکنه واقعا؟ هیچی جز نامتون، یک نام دیگر، وگرنه مطالب و مسائل همه همون حرفاییست که دیگران هم زدند و به اصطلاح این مطالب در میان دیگران هم بی سابقه نیست. اجازه میخوام که راجع به این کتاب هم مختصری من خدمت شما صحبت بکنم. وحید نامه اسم این کتابه، شرح مختصری از احوال و آثار شخصیت کامل عرفان حضرت وحید الاولیا قدس سره. البته یه لغت کم گذاشته، قدس سره القدوسی، البته باید میگفتش برسر. 37 رکن سلسله علیه ذهبیه رضویه مرتضویه مهدویه کبرویه احمدیه. این احمدیه مراد همی ایشونه و از انتشارات خانقاه احمدی شیراز. خانقاه احمدی هم به نام ایشونه. در تهران هم خانقاه اسمشو نذاشتن، خانقاهی که دارن گذاشتن اسمش حسینیه احمدیه. تصور کسی نکنه که اینجا به نام حضرت ابا عبدالله هست، یعنی همون کاری که در حسینی های دیگر انجام میگیره هست. اول اصلا نیست اینجا خانقاه، منتها به خاطر خیلی از ملاحظات نام رو گذاشتن نام حسینیه. بعدم احمدی کسی فکر نکنه مراد پیغمبر اکرمه، مراد همین حاج آقا احمد عبدالحی تبریزی است که این لقب وحید الاولیا رو به اصطلاح بهش دادن. این کتاب خیلی کتاب قدیمیه، مرداد ماه 1338 خورشیدی در تهران به طبع رسید، چون معمولا اینها خیلی تن نمیدهند به سلا چاپ کتاب، که من گمانم این است که نمیخوان چیزی در دسترس مردم قرار بگیره. همین جوری، یعنی مخفیانه و بردن در زیر خرقه و اونجوری تبلیغ کردن دیگه. چیزی که باید مردم ازشون بخوان اشکال بگیرن براشون خود دشوار خواهد بود. در صفحه 10 این کتاب این کرامات عجیب غریب رو برای این بزرگوار نقل میکنه. بنابر اقوال موثقین، اینا کیان معلوم نیست، که با این خانواده آشنایی داشتن، مرحومه بانو زینب که مادر همین آقای وحید الاولیا باشه، اغلب میگفته اوقاتی که به این فرزند یعنی میرزا احمد حامله بودم، حالاتی شگفت‌انگیز برای من رخ میداد. علاوه بر این که همیشه متوجه خدا و به یاد حق بودم، به شنیدن حالات و اولیا و بزرگان دین رغبت فراوانی داشته و از آن لذت میبردم و از این لحاظ کمتر میل به ملاقات اشخاص داشتم. و اگر احیانا در جایی با قضای شبهناکی روبرو و برای خوردن یا نخوردن مردد می شدم، از درون خود صدایی می شنیدم که مرا از تردید خارج می ساخت. یعنی جناب آقای میرزا احمد عبدالحی در داخل رحم با مادر خودش صحبت می کرده. خب در تمام مدت هم چند ساعت قبل از طلوع صبح بیدار و حال مناجات و تضرع به درگاه خداوند در هیچ سحری از من ترک نمی شد و همیشه با وضو یا تیمم بودم، تا آنکه در سال 1286 هجری قمری در شهر تبریز محله پل سنگی در خانه مسکونی نزدیک بقعه شاه حسین ولی این تف پا به عرصه وجود گذارد و به نام نیز احمد موسوم گردید. من تا وضو نمی گرفتم به دهان فرزندم به اصطلاح سینه نمی گذاشتم. اینا چیزی شنیدن در مورد مولا علی ابن ابی طالب دیگه، نمیدونم کو علی ابن ابی طالب بوده که در داخل و بطن جناب فاطمه بنت اسد هر وقت او نزدیک بت ها می رفته او حالت اعتراض به خودش می گرفته. حالا مطلب از اونجا گرفتن دارم با آقای میرزا عبدالحی هاش میرزا احمد عبدالحی دارن به ایشون هم منتقل میکنن برای اینکه برای مرید ها خلاصه از این داستان ها فتو فراون داریم.
بالاخره آقای دکتر وقتی میخوان دو کفه یه ترازو یکسان بشه، یا اینه که باید کفه یه سبکتر رو سنگینش کنن، یا اگر نمیتونن کفه یه سبکتر رو سنگینش کنن حداقل از وزن کفه یه سنگین کم بکنن.
در واقع اهل سنت و جماعت کاری که انجام میدن اون کفه سنگین رو سبکش میکنن، این حضرات سعی میکنن کفه سبک رو سنگینش بکنن. مطلب صحیح است در صفحه 13 این کتاب راجع به فردی به نام حسین خان سررشته‌دار داره صحبت میکنه که از طرف به اصطلاح قطب زمان مأمور شد برای تبلیغ در به اصطلاح طرفای اردبیل. فقط این مطلب رو بهش دقت داشته باشید: و در آن محل مأمور راهنمایی و دستورالعمل فقراء حقه سلسله مبارکه ذهبیه بود. یعنی چی؟ فقط سلسله ذهبیه حق است و دیگر سلاسل باطلند. جالبه به دنبال این قضیه در صفحه 15 سلاسل فقر رو داره برای ما توضیح میده. چهار سلسله است که به واسطه چهار نفر از چهار معصوم به ظهور آمده و مشهور گردیده است. یک سلسله رفاعیه به واسطه کمیل ابن زیاد از حضرت امام علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه السلام منتشر گردیده و کمیلیه نیز میگویند. دوم سلسله نقشبندیه به واسطه سلطان ابراهیم ادهم از حضرت امام سید الساجدین علی ابن الحسین علیهم السلام اخذ گردیده. سوم سلسله شطاریه به واسطه سلطان بایزید بسطامی از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام شروع یافته. و چهارم سلسله مبارکه ذهبیه به واسطه شیخ المشایخ معروف کرخی از حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام نمودار شده و در اغلب کشورهای آسیایی اشتهار دارد. سه سلسله اول چون شیعه و سنی از نظر تقیه با یکدیگر اختلاط پیدا کردن، در طریقه ایشان اختلاف کلی واقع شده که بالفعل نمیتوان آن را به معصوم نسبت داد، یعنی رفاعیه، نقشبندیه و شطاریه. لیکن سلسله ذهبیه منحصر به فرقه شیعه اثناعشریه بوده و آن را ام السلاسل گویند، زیرا رشته های صفوی، سهروردی، مولوی، نوربخشی، نعمت اللهی و غیرهم همگی شعبه هایی است که از این سلسله منشعب شده است و مشاهیر و اولیا که صاحبان تذکره و دیوان حقایقند کلن از شعب این سلسله می باشند.
پس اصلا سلسله خودشون رو منشأ می دونن برای یه سلسله های دیگه.
اینو گفتن به خاطر میگن این به اصطلاح تنها سلسله شیعی است، ولی واقعا سلسله سهروردی شیعی است اگر باشه؟ مولوی ها شیعه هستند به چه برهان؟ یعنی شما وقتی دیوان مولوی رو چه مثنویش رو چه شمسش رو نگاه میکنی چه اثری دالده بر تشیعشون که حالا سرسلسله قرار گرفته واقعا وجود داره؟ خب بقیه فرقای کردن اصلا تکلیفشون چیه وقتی اینجا؟ اصلا خاکساری ها چی میشه داستانشون به این ترتیب؟ از آقا باید سوال بکنی، اینکه شما نیستن که، سید جلال‌الدین حیدر که از شما نبوده که. اصلا نعمت اللهی ها اوضاع احوالشون چطور میشه؟ نعمت الله ولی فرض بفرمایید اینا چطور میگه همشون باطلند. در صفحه 47 همین کتاب بحثی دارد تحت عنوان ولایت کلیه و جزئیه، اینم یه بحثی البته. ولایت جزئیه که آن را قمریه نیز گویند، اقتباسی است از مشکات حضرت صاحب ولایت کلیه، مثل اقتباس قمر از شمس که در تمام دوران به اجزای وجود نور بخشی دارد و در هر عصر و زمانی به وسیله ولایت کلیه شمسیه الهیه ظهور و بروز نموده که چهار سلسله آن ثبت دفاتر سلوک است. این که قبلا نقلش کرد
که البته در... همین مطلبی که الان قرائت کردین نفی وحدت وجود میکنه.
بله.
اصلا اصل ولایت با وحدت وجود جور
با هم دو تا حرف متباینن. درست شد.
تازه نور گرفتن ماه از خورشید نشونگره اینه که این دو تا از هم جدا هستن.
جدا هستن. البته اینجا مرادشون از خورشید یعنی ولی زمان، نه خدای متعال.
حالا در هر صورت آره. هر کسی که باشه.
به هر حال مراد این است که فقط این چهار سلسله هستند. منتها چون فرمودن که از این چهار سلسله سه تاش قرقاتیه، پس بنابراین اونا استضاعه نور از منبع ولایت کلیه ندارد، فقط ما هستیم. در واقع چند تا مطلب تو اینجا آمده، یعنی با به اصطلاح تأمل و تدقیق به اینجا میتوان رسید که بقیه باطلن. یک، و ایشون یعنی به اصطلاح قطب زمان این سلسله جلیله با امام عصر علیه السلام در ارتباطه و از ایشون داره استضاعه میکنه. از شمس ولایت کلیه این قمر، توجه فرمودید، برحال مستضی هستن دیگه.
البته این همون ادعاییه که فرقه یه گنابادیه هم داشتن.
همشون دارن دیگه ظاهر قصید. اگر ادعاهای بزرگ باشه که مردم جذب نمیشن که. در صفحه 52 یه تیتر بزرگ وحید الاولیا زده است که خیلی عجیب اومده که باید همچنین خیلی تأمل و تعمق کرد. خدمات شایسته آن مرد کامل مکمل یا مکمل به عالم اسلام و متوجه ساختن نفوس به سوی ائمه علیهم السلام موجب و سبب عنایت خاص ایشان. یعنی چی؟ چه کسی به ایشون عنایت کرده؟ آقای نایب الولایه شده و در رمضان سال 1365 قمری او را باطنن به لقب وحید الاولیا ملقب و مفتخر فرمودند.
یعنی کی؟
امام زمان علیه السلام. آخه قبل آخه مقدماتو چی دیگه ایشون بتونه به همینجا برسه؟ از شمس وقتی میخواد قمر بگیره فقط من دارم میگیرم دیگه. خب طبیعیه که این شمس هم به این قمر داره چیکار میکنه؟ لقب میده. این معناش یعنی ارتباط مستقیم با شخص ولی از ارواح نافذ.
معذرت خواهم جناب آقای دکتر، از اونجا که وقت برنامه خیلی کم هست و مطلب زیادی دیگه ای هم فکر نکنم بخواین از این کتاب نقل بکنین، اگر به صورت مختصر باشه خیلی ممنون میشم.
چشم. صفحه 75 این مطلب. یک کسی رفته به هر حال سراغ فرقه های دیگر و بسیار توی زمینه مشقات تحمل کرده، در عالم رویات هیچی هم ندیده، خلاصه بهش اشارتی شده، حضرت ولیعصر اوورده دیگه، اسم حضرت ولیعصر رو به اون طرفی که طالب بوده گفته اگر بخوای به حقیقت برسی برو در خونه حضرت وحید الاولیا، جای دیگه نمیخواد بده. چون بقیه عرض کنم حضور شما که باز دیگری صفحه 79 که اوقات جوانی و عمرم در این مسیر صرف کردم به حق نرسیدم و شب و روز با افسردگی خاطر و توجه بیمانندی متوسل به امام زمان علیه السلام بودم که پس از دیدن خوابی آقای میرزا احمد وحید الاولیا به بنده معرفی گردیدن. امام زمان هیچ کار دیگری نداشته، فقط باید بیاد و عرض کنم حضور شما که باز این صفحه 92 شما هست که خیلی جالبه. ایشون داشته تعبیر خواب و تعبیر خواب می‌کرده. یک بیننده خواب دیده در موقع اشتغال به از کار سحر دیده شد، از دامنه کوه مرتفعی که سبززار بود بالا می رفتم، قله آن مستور از برف، چون به آنجا رسیدم خطی مانند جاده مستقیم به نظر رسیده، در حالی که از گل و ریاحین پر بود از آنجا گذشته در صحرای وسیع و عجیبی وارد شدم. دیدم عده‌ای به استقبال آمده و ماشین سواری مخصوصی هم برای بنده حاضر کردند. این خواب برده خدمت آقای وحید الاولیا. ببینید تعبیرشون چی بوده؟ در تعبیر فرمودن راه سلسله الذهب است. اگر اجازه بدید برای اینکه حالا این تیکر هم براتون بخونم بد نیست، عرض کنم حضورتون که این القابی است که برای آقای دکتر گنجویان که به اصطلاح قطب زمان بوده در یک به اصطلاح آگاهی آدم میتونه ببینه. رکن رکین و بلد این امین سلسله الذهب رضوی، وارث اختاب الولایت والهدایه، کهف الابدال و اوتاد الزمان، قطب الاولیاء الکابلین، ابوالوقت. و صلی الله علی محمد.
جناب آقای دکتر، زحمت کشیدید، از بیانات گرم خودتون ما رو مستفیض کردید. امیدوارم که بینندگان عزیز ما هم به دیده انصاف و دقت به این مطالب بنگرند و نتیجه مطلوب و خداپسند رو حاصل کنند. از شما بینندگان عزیز هم که تا این لحظه با ما همراه بودید کمال امتنان رو داریم. امیدواریم که در برنامه‌های بعد بتونیم با بررسی فرقه‌های دیگری اونجور که شایسته هست وظیفه خودمون رو ادا کنیم. تا دیداری دیگر، خدا یار و نگهدار شما.